سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور كثيرا. شروع درس در امسال مقارن شده با اول ماه رجب. این رو به فال نیک میگیریم، ماه خدا، ماه امیر المؤمنین، ماه استغفار، ماه عبادت، ماه مقدمه و توطئه، به فال نیک میگیریم. طبق نقل بعض از اعلام، روز ولادت حقیقت عالم امام باقر ارواح العالمین له الفداست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح و ناله الفدا صلوات مرحمت کنید. بر صورت عنایت به ماه رجب برای همه مهمه، برای ما طلبه ها از اهمیت بیشتری برخورداره. طلبه به این راحتی نباید این ساعات، این لحظات از دست بده. در همین دعاهای معروف همین ماه که مرحوم عاشق عباس هم رضوان الله تعالی علیه تو مفاتیح نقل کرده، دعایست از امام صادق ارواحنا له الفدا: خواب الوافدون علا غیرک تا اینجا که لا تجعلنی من القافلین المبعدین. حضرت از خدای تعالی و تبارک درخواست به جمله قبلش هم قشنگه: ورزقنی اجتهاد المجتهدین. معصوم اهل تنبلی نبوده، اهل سستی نبوده، مرتب دنبال اجتهاد بوده، کوشش. از خدا طلب میکنه، درخواست میکنه کوشش رو. بعد حضرت میفرماید: من رو از غافلین قرار نده. هرچی بلا بر سر انسان میاد به خاطر غفلتاش. فلذا در دعای کمیل هم موفقید امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا غفلت رو مایه ننگ میدونه، مایه پسرفت میدانه. اون وقت لا تجعلنی من الغافلین، اون وقت نتیجه غافلین رو توی صفت بعدش میاره. انسان میشه مبعد، دور میشه از خدا، از قرب الهی دور میشه. فلذا مواظبت کنیم. لحظه غفلت مساویست با عقب افتادن از سیر معنوی و از سیر علمی. هر کسی دو روزش طبق روایات یکسان باشد، یکسان، فهو مقبوم. چه برسد به اینکه روز دومش نسبت به روز اولش پسرفت باشه، بگه ای خوش اون موقع که پایه یک بودم، مراقباتم، درس خوندنم، مواظبت‌هام، این پسرفت کرده، این مقبوم شده. بلکه اشد و قبنن است. کسی که تساوی یومان باشه معصوم بفرماد مقبونه، کسی که پس رفت بکنه خب یه اشد و قبننه، چه برسد سال او بدتر از سال قبلش باشه. دو روزش که هیچی، سال او در این تحویل سال که موفق بودید خوندید حول حالنا الى احسن الحال، غیر سوء حالنا به حسن حالک، کسی که میخواد به حسن حال الله تعالی و تبارک تغییر پیدا کنه باید کوشش کنه، اجتهاد کنه، درخواست کنه، در عملم بدوه. شروع این سال رو هم به همه شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنیم. انشالله برای شما، خانواده های شما پر خیر و برکت باشه. انشالله سال فرج مولانا الغریب، مولانا المظلوم، ارواح العالمین له الفدا باشه، او ربیعه طبق روایات ما. گرچه تکوین خب چاره ازش نیست، دست ما نیست، اتفاق میفته، ولیکن ربیع اصلی کس دیگریست. انشالله تعالی آمدن اون ربیع حقیقی، اون بهار حقیقی، بهار بشریت، بهار عالم، نه فقط یه جایی منطقه، ارواح اونا له الفدا باشه به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی نبی اکرم و آله بیت معصومش صلوات مرحمت کنید. بر صورت بکوشیم که انشاءالله تعالی امسال پیشرفت کنیم، هم از جهت علمی هم از جهت معنوی، تا خدای نکرده خاسر نباشیم، مغبون نباشیم. بحث رسید به المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا و رتبتا. این بحث برای شما بحث جدیدی نیست، منتها کاری که جناب ابن هشام کرده این است که اینها رو یه جا جمع کرده، یه مقدار هم مفصلتر از کتابای قبلی بهش پرداخته، وگرنه شما در سیوتی صفحه 153 این بحث رو ملاحظه فرمودید. میتونید در اشباح و نظائر جلد 2 صفحه 38 هم ببینید، در هم الحوامه جلد 1 218 ببینید و در سبان جلد 2 صفحه 60 و معان نف جلد 1 صفحه 57 ملاحظه بفرمایید. مواضعی که یعود و ضمیر فیها علا متأخرن لفظن و رتبتن. بعضی از آقایان نحوی خواستن این مواضع رو ببرن تحت یک قانون کلی، یه ضابطه کلی بهش بدن. من اون ضابطهی که اینها نقل کردن نقل میکنم، شما تأمل کنید بعد از اینکه ابن هشام این مواضع رو نقل کرد، ببینید این ضابطه بر تمام این موارد صادق است یا صادق نیست. در خود این مواضع اختلافه، بعضی 6 تا، بعضی 7 تا. مکتب کوفه کمتر از این موارد، مکتب کوفه تو اینجا زیاد خوشایندش نیست، به خلاف مکتب بصره. معمولا مکتب کوفه تعداد رو زیاد میکنه، اینجا مکتب کوفه تعداد رو کم کرده. مکتب بصره بیشتر از جهت تعداد به این مواضع قائله. حالا اون قانونی که بعضی از آن نحوی ها فرمودن راجع به این مواضع اینه، فرمودن اذا کان الضمیر مبهما محتاجا الی تفسیر، اونم تفسیری که تنها تفسیر است برای این ضمیر، و اونم تفسیری که بعد از این ضمیر آمده است. گفتن ضابطه کلیش این ضابطه است. حالا قرار شد شماها بعد از خوندن این 7 موردی که ابن هشام نقل کنه تأمل کنید آیا این ضابطه کلیست یا دوچار نقص است. و وحی سبعتون. قبل از اینکه کتاب رو بخوانیم چاره نداریم که یه اشاره بکنیم به ضمیر. در بحث معارف شما از همون کتاب اولی که خوندید بحث ضمیر رو ملاحظه فرمودید. مثلا صاحب کتاب هدایه اینجوری ضمیر رو تعریف کرد، جامع المقدمات جلد 2 صفحه 110 فرمود: هیه اسم ما وضع، اسم چیزیست که وضع شده، لیدل علی متکلمن او مخاطبن او غائبن که تقدم ذکره. ببینید غائب رو دیگه برایش صفت آورد. او غائبن که تقدم ذکره لفظن او معنن او حکمن. ضمیر اسمی است که وضع شده تا دلالت بکند بر متکلم، مخاطب یا غائبی که ذکرش گذشته، حالا لفظن، معنن، حکمن. تو تفسیر این لفظن، معنن، حکمن آیون نحوی ها با همدیگه اختلاف دارن. شما یه بیانی رو در کتاب هدایه دیدید، مثلا گفت لفظن اونجاییست که میگید مثلا ضرب زیدون غلامهو اکرمه، حالا اینها معمولا به ضربه مثال میزنن، اکرمه زیدون غلامهو. الان این ضمیر غلامهو ضمیر غائب است که برمیگردد به مرجعی که در لفظ ما قبل آمده، زیدون. و برای معنوی نوعاً مثال می زدن به این که مرجعی که حاصل المعناست، از معنا به دست میاد. بعضی ها اضافه می کردن به تزمن، حاصل معناست به تزمن. مثال می زدن مثلا به این آیه شریفه: اعدلو هو اقرب للتقوا. این هو مرجعش کجاست؟ گفتن این مرجش عدل است که از اون اعدلو به دست میاد، به تزمن. تعبیر تزمن تعبیر بعض از نحوی ها. و حکمی، تو این حکمی و تفسیر حکمی اختلاف بسیار شدید است. کم نیست در کتب قدما که حکمی رو اینجور تعریف کرده بودن: ان یدل سیاق الکلام علل مفسر، یعنی مرجع، التزامن لا تزمنن. سیاق کلام به گونه ایست که التزامن دلالت میکند بر این مرجع. بعضی ها اینجوری فرمودن، مثال هم میزدن مثلا با آیه شریفه لعبویه لکل واحد من همس سدوس، آیت الارث که انشالله در فقه 6 هم ملاحظه خواهید فرمود به فضل الهی. این لعبویه، این ضمیر مرجعش کجاست؟ میگفتن مرجع این حکمیست به این تعبیر. میگفتن ببینید کلام، سیاق کلام در مورد میت است، داره میراث میت رو بحث میکنه، ارث میت رو بحث میکنه، پس این لعبویه ضمیرش میخورد به میت. گرچه این تفسیر تفسیری نبود که همه بپسندن، ولی کم نبودن از قدما بالاخص که این تفسیر رو پذیرفتن. لذا شما در صرف ساده دیگه به خلاف هدایه اینجوری ندیدید تقسیم رو. صرف ساده تقسیمش فرق میکرد. حالا به این ویرایش سال 92 صفحه 312 جناب استاد دامزلو یه تنبیهونی داشت، اونجا فرمود مرجع تقدم لفظن تقدیرن به نحو معنوی و به نحو حکمی. ببینید حکمی که ایشان تفسیر کرد یه تفسیر دیگه ای بود، دقت کردید؟ یه تفسیر دیگه ای بود که عباس حسن هم تقریبا همون جور تفسیر کرده. اونجا جناب استاد از عباس حسن گرفته، عباس حسن از متأخرین است. حالا رفقای عزیزم میتونید رضی جلد 2 402 403 رو ملاحظه بفرمایید برای این بحث. وافی جلد 1 از صفحه 230 شروع میشه این بحث. 230 من عبارت وافی رو به جهتی که قابل استفاده است در این مباحث بعدی تقدیم محضر میکنم. گوش کنید عبارت وافی رو. جناب وافی 230 تیتری دارد به نام مرجع و ضمیر. عبارت رو لطفا گوش کنید. از ضمائر و کلها لا تخلو من ابهام و غموز. این چیزی که در سلسبیل جناب استاد علی دوست اون تو مباحث فائده ها آورده از همین جاها گرفته شده. در ضمیر با اینی که معرفه است، اینا اول باب رابعم تقدیم محضر میکردیم این نکات رو. از ضمائر کلها لا تخلو من ابهام و غموز، سواء اکانت للمتکلمه او للمخاطبه او للقائل، همش توش ابهام و غموزه. فلابد، حالا که توش ابهام و غموزه، فلابد لها من شیء که یزیل ابهامها و یفسر غموزها. مفسر نیاز داره، مرجع نیاز داره. فاما ضمیر المتکلم و المخاطب فیفسرهما وجود صاحبهما وقت الکلام. وقتی میگید انا، وقتی میگید نحنو، متکلم وجود داره، همون وجود خود متکلم میشود مفسر انا نحنو. وقتی میگید انت، یه نفر رو مورد خطاب قرار دارید دیگه، یعنی انت بی‌معناست، خودش حضور دارد وقت الکلام، این میشه مفسر. فهو حاضرون یتکلم به نفسه او حاضرون که یکلمه غیره مباشرتن، یه متکلمی داره با اون مباشرتاً صحبت میکنه. و اما ضمیر غائب، ضمیر غائب چطور؟ او که دیگه حاضر نیست، او که دیگه مشاهد نیست، بالمباشره روبروی من نیست، مورد خطاب من نیست. و اما ضمیر غائب فصاحبه غیر معروفه لانه غیر حاضر ولا مشاهده، حاضر نیست، مشاهده مستقیم مباشری هم نیست. فلابد لحاظ از ضمیر من شیء که یفسره، بهش میگیم مرجع الضمیر، و یوزه المراد من، آشکار کند مراد از ضمیر را. والاصل، اصل اولی در این مرجع، اصل اولی در مرجع این است که تقدم از ایشون، اصل اولی در مرجع زمین این استش که لحظن و رتبتن بر زمین مقدم باشن. والاصل فی هذا الشیء المفسر الموضح ان یکون، البته در غیر زمینشن دیگه، متقدمن علی الضمیر و مذکورن قبله. چرا؟ لیبین معناه اولا. ما گفتیم اینا مطابق با استعمالات عرف، قبلا عرض کردیم عرف اول یه چیز موهم نمیاره چون میخواد تفهیم و تفاهم کنه، حکمت الوضع، وضع انجام شد تا افراد با همدیگه تفهیم و تفاهم رو آسان کنن. مبهم نمیگه بعد از اینکه مبهم آورد تازه مفسر بیاره، تازه مبین بیاره، اول مفسر و مبین رو میاره با اعتماد بر این مفسر و مبین، با اعتماد بر این، بعد شما که این مبهم رو به کار میبره که اون مفسر اولی مفهوم رو برسانن، تفهیم و تفاهم آسان انجام بشن. این است که اصل اولی در مرجع این است که لفظاً و رتبتاً بر زمین مقدم میشه. اینکه تو عبارت صاحب کفایه دیدی تا به غائب رسید گفت تقدم از ذکر، نوعاً همینه. ابن حاجب ببینید، ابن حاجب که لسان متقدمینه تو شرح الکافیه جلد 2 401 والمزمر ماوز علل متکلم او مخاطب او قائب این که تقدم از ذکر رو همه این قید رو در جا میارن. این طبق اصل اولی است. اصل اول و یکشف المقصود من، کشف کند مقصود از، و یکشف المقصود من، مقصود از اون زمین رو کشف کند. ثم یجیء بعده از زمین، که مطابقا با اون مرجع. فالعزف فی مرجع الضمیر ان یکون سابقا علی الضمیر وجوبا، این اصل اولیه. ولیکن چیکار کنیم که از این اصل اولی سه مورد تخالف کردن، سه مورد مخالفت به وجود آمده.
یک، لفظاً مقدم ولی رتبتاً مؤخر. دو، لفظاً مؤخر رتبتاً مقدم. سه، لفظاً و رتبتاً مؤخر.
منظور از لفظاً در مقابل رتبتاً چیه؟ اول عبارت وافی رو میخونم، بعد خودم بهتر توضیحش میدم. وافی تو صفحه 232 حاشیه 2 میگه التقدم لفظی، منظور از لفظاً مقدم یعنی این، ان یکون المرجع مذکوراً نصاً قبل از زمین، در کلام، در ذکر، به تعبیر وافی در نص، در بیان قبل ذکر بشه، ببینیم تقدم لفظی، در لفظ مقدم. مثل الوالدو فضله عمیم، والد فضلش عمیم است. الان این فضله خوب برمیگردد به والدی که در لفظ مقدم است. و تقدم و فر رتبه، یعنی که در رتبه مقدم شد. این یعنی چی؟ یعنی ان یکون ترتیب المرجع فی تکوین الجمله متقدمن علی الزمین. باید این مرجع در تکوین جمله مقدم باشد بر زمین. یعنی در تکوین جمله من با یه بیان کاملتر و دقیقتر این تکوین رو توضیح میدم. یادداشت بفرمایید. رتبه به جایگاه استعمالی کلمات در ساختار و اسلوب، داخل پرانتز تکوین، در ساختار و اسلوب مورد پذیرش یک زبان گویند. مثلا چی؟ مثلا تو زبان عرب تو ساختار و اسلوب جمله اول جایگاه فاعل است، بعد جایگاه مفعول است. به این میگیم رتبه فاعل مقدم است بر رتبه مفعول. رتبه مبتدا مقدم است بر رتبه خبر، چون جایگاه استعمالیش در ساختار و اسلوب مقدم است. میگیم رتبه مضاف قبل از رتبه مضاف الیه است. میگیم رتبه موصوف قبل از رتبه صفت است. میگیم رتبه ممیز قبل از رتبه تمیز است. میگیم رتبه ذوالحال قبل از رتبه حال است. یعنی در اون اسلوب و ساختاری که مورد پذیرش اون لغته، جایگاه استعمالی این کلمه تو این جایگاه است. حالا یه وقتایی این ضمیری که باید لفظاً و رتبتاً مقدم باشد، مثلا میگید خدمت شما عرض شود که اکرم زیدون غلامه، الان این هو مرجع این زید است. اولا زیدون فاعل است، این ضمیر
اضافه شده به مفعول. خود مفعول رتبش مؤخر از فاعله. مضافون الی مفعول همین الان عرض کردیم، مضافون الی خودش رتبش مؤخر از مضافه. پس رتبه ضمیر از رتبه مرجع که فاعل است مؤخر. این رتبه در لفظ چطور؟ در لفظ میبینیم اول زید آمده بعد غلام محبوب این ضمیر آمده، پس در لفظ هم این اصل اول است. به خاطر همین که عرض کردیم در اسلوب گفتاری واسه تفهیم و تفاهم اول مفسر میاد، مبین میاد، بعدن مبهم میاد با اعتماد بر اون شاق مفسر رو مبین. ولی از این اصل اولی سه مورد مخالفت داره: لفظاً مقدم ولی رتبتاً مؤخر. مثل چی آقا؟ مثل خدمت شما عرض شود که در لفظ مقدم در رتبه مؤخر. اکرم زیدن غلام و او، اکرم زیدن غلام و او. الان این مرجع زیدن در لفظ مقدم است برای زمین ولی در رتبه مؤخر. چرا؟ به این خاطر که این زمین اضافه شده به فاعل، فاعل و مضاف الیه فاعل مقدم است در رتبه بر زید و مفعول. فلذا رتبتن زیدن که مرجع مؤخره گرچه در لفظ مقدم، در لفظ مؤخر در رتبه مقدم. اکرم غلامه زیدون. الان این مرجع زیدون در لفظ مؤخره اکرم غلامه زیدون ولی در رتبه مقدمه چون فاعله، لفظا و رتبتا مؤخر. مثل نعمت و جلن که میگن این نعمت فاعلش قوت فاعل و این رجلن تمیز است برای این قوت، زمین که مفسرش هم هست، مفسرش مرجعش مبینش. خب در لفظ که رجلن مؤخره، در رتبه چطور؟ رتبه تمیز نسبت به رتبه ممیز مؤخر. آیان فرمودن مخالفت یک مورد پذیرش هست، اشکال نداره در عرب مورد پذیرش. مخالفت دو در عرب مورد پذیرش اشکال نداره، اما بحث و تمام کلام سر این سوم است. آیا میشه مرجع لفظاً و رتبتاً هر دو مؤخر باشن؟ گفتن این دیگه به تمام مخالف اصل اول است، هم لفظاً مؤخر هم رتبتاً مؤخر. اینه که تا تونستن زیر بار این سومی نرفتن، چون حکمت الوضع زیر سوال میده، تفهیم و تفاهم زیر سوال میده، سخت میشه، مشکل میشود، چون تماما مخالفت داره از قبل، هم در لفظ مؤخر هم در رتبه. ولی سوال آیا در عرب استعمال شده یا نه، همین بحثی که میخواییم بخونیم جواب همین سوال. مواضعی که یعود و ضمیر فیها در اون مواضع علا متأخر لفظن و رتبتن، همین سفون است. مکتب بصره تعداد بیشتری رو از مواضع نسبت به مکتب کوفه پذیرفته، گرچه خود مکتب بصره هم بینشون اختلاف است در این تعداد. اون وقت رفقا ادامه بدن. جناب وافی میفرماید و قد یحمل هذا الاصل لحکمت بلاغیه. تو هم مواردی هم که لفظاً و رتبتاً مؤخره، اینم عرب بی جهت استعمال نکرد، این قطعاً حکمت بلاغی. این اصلا در بلاغت اینو دوباره مورد بحث قرار میدن، حکمت بلاغی دارد. حکمت بلاغیش چیه؟ رضی خوب بیان کرده، گرچه خود عباس حسن هم بیان کرده ولی رضی خوب بیان کرده. شمانی تو حاشیه میسه قالن رضی. همین موازه حکمتش چیه؟ بیان رضی رو میاره، ولی دسوقی و امیر گرچه بیان رضی رو میارن ولی اسم رضی رو نمیبرن. حکمت بلاغیش چیه اینجا؟ حکمت بلاغیش اوقعیت فن نفوس، اوقعیت فن نفوس. اول بحث عرض کردیم در زمیر بالاخص زمیر غائب چون مرجعش حاضر و مشاهد نیست ابهام عمومه، ابهام عموم. حالا وقتی این ضمیر قائم رو به کار می‌برن تولید چی می‌کنه؟ ابهام می‌کنه، تولید عموم می‌کنه. و شما می‌دانید که بشر به طبع درونیش از ابهام بدش. تا بهش بگی یه بند خدای اینجوری گفت همش دنبال نسته ببینم بند خدایی که شما گفتی چی؟ بدش میاد از ابهام، از گموز بدش میاد بشر به طبعش، اصلا تو ساختارش نهاده شده. به خاطر این هم هست که دنبال اکتشافاته، دنبال علمه. به فرمانده امیرالمومنین ارواحنا لف الفدا عدو برای خودش حساب میکنه جهل، بخاطر اینکه از ابهامات بدش میاد. ابهام و غموض تولید میکنه. وقتی ابهام و غموض تولید شد بعدش مفسر آمد، چون توش ابهام و غموض تولید شده دیگه دنبال میکنه، حساسیت به خرج میده، تمرکز به خرج میده، حساسیت، تمرکز، جستجو، دنبال کردن. وقتی این مفسر رو میارید دیگه هست، دیگه هستش. ولی اگر اول مفسر رو میاموردی معلوم نبود گوش بکنه گوش نکنه عرض بده، ولی دیگه هستش نمیده. این مفسر که هم مرجع باشه این اوقت نفس میشه، قشنگ تو نفسش جا میگیره، چون دیگه نفسش آماده شده، مهیا شده برای اینکه اینو پذیرا باشد با تمام وجود. فلزا حکمت بلاغی که عربی رو به کار میبره همینه. و اصلا شما تو تمام جاهایی که میبینید مورد پذیرش این مرجعی که در لفظ رو به مؤخره نگاه کنید ببینید این حکمت خوشش، ببینید اصلا جایگاهش جایگاه تولید ابهام ثم اوقعیت اون مرجع در نفس و هرز نرفتن آن. شما تو این موارد که میخونیم دقت بکنید همش از همین نبود. خب که خود عباس حسن هم عرض کردیم میفرماید لحکمت بلاغیه که صفحه 234 همین حکمت بلاغیه رو ایشون نقل میکنه و میگه من اسمشو میذارم مواضع تقدم حکمی، ولی دیگه این حکمی با اون حکمی که مثل صاحب هدایی و جامی و اینها میفرمودن متفاوته. این دیگه مثالش لعبویه لکل من هم از سدوس نیست. جناب استادای طباطبایی دامزلو در صرف ساده به همین گفت حکمی، چون تبعیت کرده از وافی مواضع تقدم حکمی، مواضع تقدم حکمی. به هر صورت تو این عناوین مرجع بین آیون نحوی ها اختلافاتی هست دیگه، حالا ما بحث زمین درس نمیدیم که بیشتر از این خودمون رو معطلش بکنیم. رفقا میتونن در شمانی جلد 2 صفحه 179 ببینن بحث رو، در دسوقی جلد 383 ببینن، در امیر جلد 2 صفحه 102 ملاحظه بفرمایی. خب این بفرمایی میام فعل حتما فاعل میخواد،
ولی دیگه میگن فعل بدون فاعل که نمیشه. واقعا اینجا تو نعم رجلا همین ابهام ماشی از زمین ارتکاز دار ابهام داریم
با اتفاقا اینا معتقدن که سر این که عرب این اسلوب رو برای انشاء مدح و ذم به کار میبره همینه. اوکی؟ به طرف میگه نعمه. تو این اگر میگفت نعمه زیدون اصلا ممکن نبود گوش بده. میگه نعمه. تو این میگه کی بعثه. تو این میگه کی این فعلا سر کارش بذاره. اسمی رو ظاهر نکنه. بعد بگه رجلن. درگردی؟ از این حیثش حالا اقوال رو میخونیم، از این حیثش که هم مفسر است هم مرجع است، این بشه اوغای در نفس. و این اسلوب به همین خاطره که در انشاء مدغزم به کار میرود. تو بلاغت هم آیون همین نکته رو گفتن، تو بحث انشاء لابد در متول و مختصر در جواهر هم یادمه او اونجا آمده در همون اوائل فرق بین انشا و اقسام انشا رو. خب جواهر زیاد به اقسام انشا نپرداخت، ولی تو اصل فرق بین انشا و خبر و یکی از مواضع انشا، انشا مدوزن به نعمه و بعثه است، اونجا این آمده کم که تو نحوم آیون فرمیدن. و هیه سبعتون، حالا ببینیم ابن هشام این هفته رو تندر میده یا نه همه رو قبول نمی کنند. احدها ان یکون از ضمیر و مرفوعا به نعمه و به سه. من یادم میاد که قبلا صفحه 287 وقتی رسیدیم تو ما خواهش کردم نعمه و به سر و مطالبش رو ببینید و در اون صفحه آدرس های متعددی از هم وافی اشباه و نظائر غیره دادم، گفتم رجوع بفرمایید علاوه بر سیوتی مباحث اعرابیش رو ببینید. دوباره تو صفحه 308 وقتی رسیدیم به بحث خدمت شما عرض شد، من در اون تنبیه ثانی محتاج بودیم، در اون شعری که ابو علی آورد نعم من هو چی بود شعره؟ بله و اعلام اونجا دوباره محتاج بودیم. تو همین باب رابع تو مباحث قبل دوباره محتاج بودیم. تو همه جاهای خواهش کردیم ببینید چون اینا میان. یه دور رجوع میکنیم به سیوتی 262 تا بحث نعمه و بعثه رو دنبال کنیم، عباراتش به درد اینجا هم میخورن. اونجا برای شما فرمودن که نعمه و بعثه و ما جرا مجراهما رافعان اسمین فاعلین لهما مقارنی ال مثل نعم المولا نعم الرجل. خب این از بحث ما خارجه، تو این بحث وارد نمیشه. این قید ان یکون از ضمیر و مرفوعن به نعمه و بعثه خارج میکند امثال اینها رو، مثلا نعمه رجل رو بحث نمی کنه. این استعمالات فاعل نعمه و بعثه بود، مقارن به ال باشن یا مضافین لما قارنه ها او لمضافن لما قارنه ها مثل نعمه اقبل کرما مثال زد برای تو. خودش الف و لام نداره ولی مضاف است به الف و لام داره. و یرفعان مزمرا، این هم نیست الان میخوایم بخونیم، و یرفعان مزمرن مستترن که یفسره ممیزون بعده، یفسره ممیزون بعده مثل بئس للظالمین بدلا، آیه شریفه کهف 50 بئس للظالمین بدلا. یکی از نکاتی که تو بحث نعمه و بحث است بحث فاصله. ببینید الان اینجا للظالمین فاصله آمده بین بئس با بدلا که این در هم اون عوامه بحث فاصل بحث شده. بئس للظالمین بدلا، الان این بئس فاعلش هو است، مفسرش این بدلاست که هم در لفظ هم در رتبه مؤخر است. دیگه دیدن اینو عرب به کار میبرن، چیکارش کنن؟ مجبورن قبول کنن، البته با حکمت بلاغی که از کردیم. بعد خدمت شما عرض شود، فرمود و یذکر المخصوص و بالمد و الذم بعد و بعد نعمه و بعثه و بعد فاعلشون، مثل نعم الرجل و زیدون، بعث الرجل و ابو لهب. بعد وارد اعاریب شد، اعاریب و هو اما مبتدا اون که خبره الجمله تو قبله، اینا رو همه رو قبلا داشتیم. وقتی میگیم نعم الرجل و زیدون، گفتیم چهار ترکیب وجود داره، مشهورشون اسم سیودی فرمود. زید رو بگیریم مبتدا مؤخر، این نعم الرجل رو بگیریم خبر مقدم، ولی این اعاریب دیگه هم داشت، مثلا مثل این اعراب بگیم نعم الرجل و زیدون. بعضی ها فرمودن که این زیدون رو بگیرید خبر برای مبتدا محذوف. هو نعم الرجل و هو زیدون، یا بعضی ها گفتن به جای هو بگید اگر نعم است الممدوحو، گفتن مرجع معنوی اعدلو، این از مقوله اعدلوست. یا بگید مبتدا برای خبر محذوف نعم الرجل و زیدون الممدوحو. بعضی فرمودن این رو بدل بگیرید از الرجل، که من قبلا اینا رو همه رو آدرساش رو کامل تقدیم محضر کردم. سیودی دوتاشو فرمود و هو اما مبتدا اون که خبر او الجمله تو قبله و خبر اسم محذوف که لیس یبدو، ظاهر نشده. بعد برای شما فرمود وجعل، لطفا این عبارات رو دقت کنید، وجعل چبعث ساعه، شما قرار بده مثل بعث ساعه را، وجعل چبعث ساعه، ساعه رو مثل بعث قرار بده، همین احکامی که گفتیم برش بار. وجعل فعله را منزی سلاستن، وجعل فعله را منزی سلاستن، فعله ای که از خدمت شما عرض شود که ثلاثی مجرد ساخته میشه، اونم اگر در مقام مدح و ذم به کار رفت، اونم جاری مجرای نعمه و بعثه بکن. وجعل فعله را منزی سلاستن، وزن فعله، کن نعمه، قرار بده وجعل فعله را منزی سلاستن کن نعمه، البته اگر در مقام مدح و ذم باشد. مسجلا، حالا خوب گوش کنید، جناب ابن هشام فرمود مورد اول جایی است که نعمه و بعثه باشد، به عبارات ابن هشام دقت کنید، دارای ضمیری باشد که مرجع این ضمیر تمیزی باشد ما بعد، نعمه رجلن مثلا زیدون، زیدون مخصوص. الان فاعل این نعمه هو است، این رجلن هم مفسر هم مرجع، هم در لفظ هم در رتبه مؤخر، تا اینجاش چیزی نداره. یه عبارتی ابن هشام دارد محل دقت، ملاحظه بفرمایید. ان یکون الضمیر مرفوعا به نعمه او بعثه، عرض کردیم این ضمیر مرفوعا این قید احترازیه، خارج میکنه بقیه استعمالات فاعل نعمه او بعثه را. ولا یفسر الا به تمیز، تنها مفسرش همون تمیزی باشه که بعد میاد. این عبارت رو باز چی ابن هشام میاره؟ ولا یفسر این ضمیر الا به تمیز، این تمیزی که بعدش اومده، این باز چی به کار میاره؟ این نکتهش رو عباس حسن قشنگ فرموده، دقت کردید؟ صفحه 234 جلد 1 حاشیه 3، میگه تو همینجا اگر ما قبل از این نعمه یه اسم ظاهری داشتیم، شما حق ندارید اینو از اصل اولی خارج کنید. حق ندارید. انما یکون هازا حیث لا یوجد مرجع سابق. این تحلیل همین عبارت لا الا ابن هشام. لا یفسر الا بالتمیز، یعنی همین عبارت عباس حسن حاشیه. انما یکون هازا حیث لا یوجد مرجع سابق فلو وجد مرجع وجب ان یکون الفاعل ضمیرا مستترا طبقا لما سبق. مثل چی؟ اگر گفت الامین نعم رجلا، شما دیگه حق ندارید از مغازه عود متأخر لفظی رو به حساب کنید. این خلاف اصل بود، داریم میچسبانیمش، با چسب درستش میکنی. تو اینجا گرچه موردش موردی است که فاعل نعمت ضمیر است، مفسرش هم تمیز است، ولی این از موارد اول حساب نمیشه. چرا؟ چون اون لا الا در حقش نیست. لا یفسر الا به تمیز، نه اینجا مفسری دارد غیر تمیز، مفسرش این الامین. فلذا این میشه نعمه خوبهش برمیگرده به این الامین. این میشه از موارد تقدم ذکری و رتبی مرجع. این است که ابن هشام فرمود لا یفسر الا به تمیز. اگر این لا و الا بشکند، این از مورد اول خارج میشه، از موضع اول خارج میشه، وارد مباحث دیگه میشه. مثل این مثال الامین و نعم رجلا. نحو نعم رجلا زیدون، زیدون مخصوصه به من، البته مخصوص از عناوین نبود، از عناوین نقشیه نبود، عنوان نقشی نبود، باید مبتدعیت به خودش میگرفت، خبریت به خودش میگرفت، که قبلا اینا رو همه رو مبسوط عرض کردیم، امروز هم یه اشارهی بهش کردیم. همون حوامه جلد 227 و 28 اینا رو دارد، قبلا هم آدرس های دیگه دادیم. نعم رجلا زیدون بئس رجلا امرون. بفرمایید.
نعم رجلا زیدون چه معنی داره؟ بگیم مرجع قوه زیده که بشه از مورد دوم، یعنی تقدم رتبه و تأخر لفظ.
چی؟
همین نعم رجلا زیدون، یعنی قیدی که عباس حسن قبلش باشه حتما.
خب
بعدش باشه تو نعم رجلا زیدون چه بگی مرجع قوه زید باشه که بشه از مورد دوم.
نعم رجلا زیدون
هم مبتدا باشه.
خب چی بشه؟
مبتدای مؤخر.
خب مرجعش بشه بعد این زید
که مبتدای مؤخر زید، رتبتا مقدم ولی لفظا مؤخر. بعد از مورد سوم خارج میشه دیگه، یعنی لا و الا شکسته میشه.
این بشود که مبتدا
مؤخر،
این بشود خبر
مرجع قوه زید باشه که الان میشه تقدم تأخر لفظی ولی تقدمش رتبیه.
خب
بازم شکست نمیشه.
خاطر حقیقتی است که حالا قول کوفه که بخونیم ها بیشتر این روشن میشه. یعنی قول مقابل رو بخونیم، این که حقیقت الان من اینا قبلا خدمتتون عرض کردم، بحث تمیز و خال اینا گذر، که حقیقت تمیز چیه؟ ذهنتون باشه اونجا خوندیم از چند کتاب، علل النفع، غیر علل النفع، به تمیز میگفتن اسم محول عن الفاعل. امکان نداره این بتونه دو تا فاعل بگیره. این خودش حقیقتاً فاعل بوده، این بوده نعم رجل. دیگه چجوری میتواند؟ واسه این اصلش بوده نعم رجل، یعنی حقیقت این هوای رجل بوده. اینه که نمیتونه حقیقت این هوه هم رجل باشد هم زید باشد، امکان نداره. یه ذات هوه حقیقتش هم رجل باشد هم زید باشد. این هستش که اینا به این سمت رفتن که تنها مفسرش رجله، خاطرمون بحثی که در تمیز وجود داره، تمیز محول از فاعله. این هستش که این موضعیه که به عنوان موضع اول استثناء از اصل مکتب بصری پذیرفته به خاطر حقیقت تمیز. حقیقت تمیز.
قبلا درس داریم. نحو نعم رجلن زیدون و بعث رجلن عمرون و یلتق بهما ملحق می شود به نعم و بعث فعله، همین عبارتی که از سیوتی خوندم، الذی یراد بهی نهر فعلهی، فعلهی که یراد به این فعله المدح و الذم، بسید انشاء مدح و ذم به کار برود، در مقام مدح و ذم باشه. این وزن فعله در ادبیات عرب خیلی پرکار برده و آثار متفاوتی داره. شما تو همین مغنی تو سه جا لااقل وزن فعله رو محل نظر قرار میدی. یکی مغنی یک صفحه 246 وقتی لام تعجب غیر جاره رو میخواید بخونید، اونجا میبینید لزروفه به کار میبره، وزن فعله استفاده میشه. اون درس هایی دارد که تو مباحثمون به کتاب اضافه کردیم. حالا رفقا میتونن برای اون صفحه وافی جلد 2 172 با حاشیه 2 و 3 و 4 ملاحظه بفرمان. نقش وزن فعله در اون بحث صفحه 246 بسیار مهمه و اگر اون نقش فعله رو بشناسیم تو اون بحث، ممکنه اصلا نظرمون با چیزایی که ابن هشام تو اون بحث میگه فرق کنه. دوم تو همین باب راوه خوندیم، صفحه 429 خوندیم، تو اونجایی که بحث رحمه بود، فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه، فرمود رحمه، رحمان، رحیم، اینا از رحمه ساخته میشن، رحمه فعل متعدیه، پس چطور اینا صفت مشبهن؟ یکی از جوابهایی که اونجا تو حاشیه داشتید گفت این فعله ایست که به وزن فعله میرود، لازم میشود، اونم یکی از کارهاش بود، یکی از خاصیتاش بود. یکی دیگه از مباحثش صفحه 468 میاد، 462 هر اونجاهایی که دیگه یواش یواش نفس آرامی نسبت به مباحث خواهید کشید به فصل الهی. هر امور التي لا يكون الفعل معها الا قاصرا و هي 20 احدها كونه على فعله بردم مثل زرفه، مثل شرفه، لأنه وفقن علا افعال سجایا و ما اشبه ها من ما یقوم به فائلهی ولا یتجاوزتون و لحاظا یتحول متعدی قاسرن، چون قبلا اینجا رو حدود خونده بودیم، اذا هو بلا وزنه الا فعله لغرض المبالغه و تعجب. یکی از خاصیت های وزن فعله بردن، تحویل به فعله، همین است که مبالغه در کلام یکی از مصادیق مبالغه مدخوزن مدخوزن یکی از مصادیق مبالغه، وقتی یک کسی رو میخوایی توی اون صفتش بالا ببرید، ولی یکی از مصادیقش تعجبه که این تعجب به درد موقعیه که تو بخوره. اینا رو باید جمع کنید با هم دیگه تا اون وقت شما بشید مغنی خون، نه اینکه تو حرف اللام یه چیز بخوانید، تو صفحه فعله رحمان یه چیزی بخونیم، اینجا یه چیزی هیچ کدوم بهش کنون رد پیدا نکنن. اینجا که یه موزشه، این از که ابن هشام نوشت یلتق بهما فعله الذی یراد بهی المدح و الذم مو. خب رفقا استراحت 5 دقیقه بکنن، بعد انشالله تتمه بحث به فضل الهی. استغفر الله و الحمد.